با سلام و عرض ادب، معبودی هستم از مجموعه مدیران نواندیش. تو این فایل میخوایم در رابطه با مدیریت منابع انسانی با هم صحبت کنیم. بایدها و نبایدهایی که در هر کسب و کاری مهمه. یه ذره فلشبک میزنیم به چندین سال یا چندین دهه قبلتر. از دهه 1970 میلادی بود که منابع انسانی هر روز مهمتر و با درجه اعتبار بیشتری بهش پرداخته شد، تا اینکه امروزه منابع انسانی به یک باید، به یک ضرورت، به یک اهرم حیاتی هر کسب و کاری بدل شده. شاید بد نباشه این رو هم متذکر بشیم که متاسفانه همچنان در بنگاه اقتصادی کشورمون منابع انسانی به صورت یک صفر و یک بهش پرداخته میشه. اینکه فقط از طریق معیارهای پولی بخوایم منابع انسانی رو ارتقا بدیم، این همون نگرش دهه 1970. اما امروزه چه تغییری به نسبت دهه‌های گذشته یا سال‌های گذشته برخورد با منابع انسانی پیدا کرده؟ ببینید، مدیریت در گذشته خیلی ساده‌تر از این حرفا بود. مدیرا فکر می‌کردن و پرسنلشون، کارکنانشون کارها رو انجام میدادن و این تقسیم بندی به صورت کاملا مجزا در حال اجرا بود. اما هر چقدر این روند جلوتر اومد و به سالهای قبلی نزدیکتر شدیم، این فکر کردن تلفیقی از مدیر و کارمند شد. یعنی الان دیگه نمیتونید کارمندی رو پیدا کنید، پرسنلی رو پیدا کنید که فقط بیاد شما بهش بگید که فلان کار، اون هم کارهاشو به خوبی انجام بده. کارمند باید در پروسه های فکر و ایده پردازی و نوآوری در سازمانتون شرکت کنه و اگر کارمند فقط بخواد به اوامر شما بسنده کنه و فقط اوامر شما رو اجرا کنه، اون پرسنل هیچ وقت نمیتونه نوآوری برای مجموعه شما داشته باشه، هیچ وقت نمیتونه ارزش افزوده‌ای براتون خلق کنه. چرا؟ چون شما فقط یک فردی رو جذب کردید که کارهایی رو که به نظر شما درسته رو انجام میده. پس هیچ تغییری در کسب و کارتون به وجود نمیاد و شما همیشه یک ریتم ثابت رو طی خواهید کرد. چرا؟ چون فکر جدیدی در کسب و کارتون تزریق نمیشه. اما مدیریت هر روز سخت‌تر شد و سخت‌تر هم میشه. تصمیم گیری در شرایط مبهم، تصمیم گیری در شرایطی که گزینه‌های مبهم هر روز داره بیشتر میشه، کار مدیرا رو سخت‌تر کرده. برای همین هر روز که پیش میریم باید از سینرژی افکار همکارانمون بیشتر استفاده کنیم. اینکه اونها رو در جریان و امور مربوط به کسب و کارمون قرار بدیم، از اونها ایده بخوایم، فکر بخوایم، اونها رو تشویق کنیم از طریق پاداش هامون، از طریق بازخورهایی که بهشون میدیم که ایده های جدید خلق کنن برای مجموعمون، تا بتونیم فقط بمونیم. ببینید، امروزه اگر میخواید تو حوزه کسب و کار بقا داشته باشید، باید کارهای روتین رو که خوب انجام میدید یک طرف، از طرفی هم بتونید کارهای جدید و نوعی رو هم ارائه بدید تا فقط در صف رقباتون قرار بگیرید، نه پیش از اونها، نه از اونها جلو بزنید، فقط در کنار اونها باشید و این مسیر رو بیایید. چون شرایط کاری و شرایط رقابت کاملا تفکیک شده، کاملا سختتر و سختتر شده. هر روز داره این فشار وارده از جانبهای مختلف به کسب و کار و بعد از اون به مدیران کسب و کار وارد میشه. پس از نیروی منابع انسانیتون به خوبی استفاده کنید. اما ما چه فرقی با جهان تراز اول داریم یا جهان اول این دنیا داریم؟ ببینید، تو جهان اول عموماً برای نرم افزار پول پرداخت میشه. یعنی چی؟ اونجا به فکر اینن که چطور میتونن فکر بخرن، چطور میتونن ایده بخرن. اما تو جهان سوم هیچ وقت نمیتونید مجموعی رو پیدا کنید که بخواد فکر بخره. عموماً ما برای سخت افزارها ارزش بیشتری قائل هستیم، برای تجهیزاتی که به صورت فیزیکی هستن، به صورت سخت افزار هستن، اینها رو راحت تر براشون هزینه میکنیم. چه بسا سخت افزارهایی که خریداری شدن و هیچ وقت نتونستن اون پرفورمنسی رو که ما میخوایم به مجموعه ما بدن. یادمون باشه هیچ وقت سخت افزار به تنهایی نمیتونه مجموعه ما رو خوب کنه، حال مجموعه ما رو برگردونه. هر سخت افزاری، اونم از نوع بهترینش، باید نرم افزاری در کنارش باشه، یعنی باید طرح، ایده، فکر انسانی در کنارش باشه تا بتونید بهترین استفاده رو از اون سخت افزار کنید. پس این فکر رو از ذهنتون بیرون کنید که نرم افزار و فکر و ایده انسانی از ارزش و اعتبار بالایی برخوردار نیست. هر مجموعه نیازمند این ایده و فکر انسانی هست و باید به بهترین شکل ممکن هم ازش استفاده کنه. اما چرا افراد تو شرکت، تو کسب و کار از اهمیت بالایی برخوردارن؟ افراد پایه و اساس ارتباط بین شرکت و مصرف کنندن. ببینید هر فروشی اتفاق میفته، هر خریداری به یک مجموعه اطمینان میکنه، در واقع به مجموعه اطمینان نکرده، قبل از اون به منابع انسانی اون مجموعه اعتماد کرده. یعنی ارتباط بین خریدار و فروشنده است که باعث میشه خرید اتفاق بیفته، نه ارتباط بین خریدار و مجموعه فروشنده. پس نقش منابع انسانی نقش کمی نیست. ما تو همه ابعاد باید به فکر منابع انسانیمون باشیم. متاسفانه بیشتر سازمان‌ها به منابع انسانی تو قسمت‌های مختلف نگرش‌های مختلف دارن. یه مثال براتون بزنم. بیشتر سازمان‌ها به این فکر رسیدن، به این جایگاه رسیدن که منابع انسانی در حوزه فروش یا پرسنل فروش باید آموزش‌های لازم رو ببینن. براشون آموزش‌های لازم رو می‌ذارن، مجموعه تبلیغات هنگفتی در حوزه فروش انجام میده. این مجموعه یک مجموعه بیمه‌ایه که داره بیمه رو برای کشور ارائه میده. بیمه ها رو میفروشن، این بیمه فرد میاد میخره، استفاده میکنه، میرسه به جایی که بخواد، نیازمند این از خدمات پس از فروشش یا از پرداخت نقدی که بابت خسارات باید بدن استفاده کنه. به واحد پشتیبانی میرسه، به واحد پرداخت دیه میرسه. این واحد هیچ گونه ارتباطی از لحاظ دانش و دانسته های مشتری مداری ندارن، یعنی ارتباط کلامی، ارتباط چشم و فیس تو فیس و برخورد مناسب حتی با مشتری رو اصول اولیش رو نمیدونن. خب کل مجموعه به بهترین شکل ممکن بفروشه، به بهترین شکل ممکن بخواد برندسازی بکنه در صورتی که بتونه، وقتی میاد جایی که مشتری باید از محصولش استفاده کنه، خدمات پس از فروش، اونجا کار کاملا خرابه. ببینید کل مجموعتون اگر از کوالیتی فوق‌العاده‌ای هم برخوردار باشن، یک قسمت از مجموعه میتونه ارزش کل مجموعتون رو زیر سوال ببره. پس همینجا این رو داخل پرانتز داشته باشید. اگر آموزش اتفاق میفته برای همه مجموعه اتفاق بیفته و همه مجموعه رو در یک سطح بیارید بالا، نه اینکه فقط به فروش بپردازیم و واحدهای دیگر رو چشم پوشی کنیم. اما چرا منابع انسانی، باز هم تاکید میکنم چرا منابع انسانی مهمه؟ همه کسب و کارها و بنگاه‌های اقتصادی دنبال اینند که مزیت‌های رقابتی برای خودشون پیدا کنند. شما الان با ورود یا با مواجهه با هر کارشناس و هر مشاوری در حوزه کسب و کار، پیشنهاداتی از طرف مشاور دریافت میکنید یا خود مدیر درخواست میکنه که مزیت رقابتی کسب و کار من مشخص بشه. اما شما خودتون واقفید هر مزیت رقابتی رو که بخواید تعیین کنید، در کوتاه‌ترین بازه ممکن توسط رقبا کپی میشه و رقباتون میرسن بهتون. شما یک مزیت رقابتی تولید میکنید، ایجاد میکنید برای کسب و کارتون، رقیب بعد از کوتاه‌ترین زمان ممکن میاد بهتون میرسه. این در اصل و اصالتش هیچ مشکلی نداره، شما باید همیشه این فرایند رو طی کنید، اما این مزیت ها هیچ کدومش نمیتونه براتون پایدار باشه. شما باید به دنبال مزیت های پایدار باشید. اما مزیت پایدار تو کسب و کار چیه؟ مزیت پایدار تو هر کسب و کاری، یا شاید بهتر بگم تنها مزیت پایدار در کسب و کارهای کوچک و متوسط، پرسنلشون و منابع انسانیشونه. رقیبتون هر مزیتی رو میتونه کپی کنه الا منابع انسانیتون رو، الا نوع روابط درون سازمانیتون رو، الا روابط درون سازمانی و برون سازمانیتون، یعنی بین کارکنان و پرسنلتون و مشتریانتون. این قابل کپی برداری نیست. پس درجه اهمیت منابع انسانی اونقدر بالا و پر اهمیت هست که جزو مزیت رقابتی پایدار مجموعه شما میتونه باشه. اما برسیم به کیفیت منابع انسانی. یه مجموعه نرمال سه دسته یا سه گروه منابع انسانی در خودش جای داد. یه دسته 10% طیف کل مجموعه رو برخورداره که این 10% پایین تر از سطح استاندارد یا سطح مورد انتظار سازمانه. یه گروه 70% این طیف رو در بر میگیره که متناسب با انتظارات سازمان دارن خدمات ارائه میکنن، و یه گروه باقی مانده که شامل 20% از این طیفه فراتر از انتظارات سازمان رو بر عهده دارن یا در حال اجرای تعهداتشون هستن. به این میگن توزیع نرمال. اگر مجموعتون یه مجموعه نرمال باشه، نرمال باید یه چنین طیفی رو در بر داشته باشه. 10% افرادی پایین تر از عمل کرد، 20% افرادی بالاتر از عمل کرد، و 70% افرادی متناسب و مساوی عمل کرد مورد انتظار سازمانتون رو انجام میدن. این یک سازمان نرماله. اما جک ولچ، مدیر عامل سابق جنرال الکتریک، آخر هر سال این بررسی رو انجام میداد و این 10% رو در می آورد. این 10% یا میتونستن از طریق آموزش ها خودشون رو ارتقا بدن و ارتقا پیدا میکردن، یا از شرکت باید خارج میشدن و قطع همکاری صورت میگرفت. و جالب اینم بدونید 1/5 شرکت های آمریکایی از همین روش استفاده میکنن. به انتهای سال نزدیک میشیم، غربالگری نیروی انسانیتون رو انجام بدید، ببینید اون 10% کجای سازمانتون پراکنده شده. همین 10% باعث میشه سرعت مجموعه شما به طرز چشمگیری کاهش پیدا کنه. اون 20%ی رو هم که فراتر از انتظار دارن میرن، باید حواستون به اونها هم باشه. باید ببینید چه خواسته ها و نیازمندی هایی دارن تا بتونید از طریق ارائه مزیت ها، امکانات و اختیارات لازم به اونها کمک کنید تا راه خودشون رو بهتر برن و بتونن به مجموعه بهتر کمک کنن. اما هر مدیر عامل کسب و کار کوچکی یا هر مدیر عامل اسمی یا مدیر منابع انسانی 4 نقش کلیدی داره. اولین نقشش اینه که شریک استراتژیک و قهرمان تغییر. یعنی چی؟ هر مدیر منابع انسانی یا مدیر عامل اسمی ضامن انجام موفقیت آمیز تغییرات سازمانیشه. ببینید هر تغییری که در مجموعتون قرار اتفاق بیفته از مجاری منابع انسانیتون رد میشه. اگر بگیم اینپوت پروسس آوتپوت، این پروسس داخلی سازمانتون از طریق تعامل مستقیم با منابع انسانیتون اتفاق میفته. پس قهرمان تغییر مدیر منابع انسانی. یا اگه مدیر عامل مجموعتون هستین، باید دید به مراتب عمیقی نسبت به هر حوزه دیگه در حوزه منابع انسانی داشته باشید. چرا؟ چون مشتریای بیرونی مجموعه شما 100% انسانن، مشتریای درونی سازمانتون هم 100% انسانن. و اگر شما دید انسانی، دید منابع انسانی نداشته باشید، نمیتونید با هیچ کدوم از این دو طیف تعامل داشته باشید و این خلأ کاری شما خواهد بود. اما نقش دوم، حامی کارکنان. ما گاهی اوقات تو بعضی از مشاوره ها که وارد میشیم به مدیران عامل اشاره میکنیم که حامی کارکنانتون باشین. خورده میگیرن که ممکنه اینا اصطلاحاً روشون زیاد بشه. اما ببینید، حامی کارکنان بودن به این معنی نیست که هرچی اونا گفتن در اختیارشون قرار بدیم، هر تقاضایی رو جامعه عمل بپوشونیم. حامی کارکنان یعنی ایجاد یک محیط آرام، ایجاد یک محیط با امنیت بالا و ایجاد انگیزه لازم برای کار. همین. یک مدیر عامل، یک مدیر منابع انسانی باید این محیط رو برای سازمانش فراهم کنه. اما نقش بعدی، توسعه دهندگی منابع انسانیه. یعنی چی؟ یعنی بیایم زمینه رشد، یادگیری و توسعه مهارت‌های منابع انسانیمون رو فراهم کنیم. یه فرد، یه پرسنل وارد مجموعه ما میشه، باید زمینه رشدش رو فراهم کنیم و الا هیچ کس، هیچ پرسنل خوبی، اینجوری بهتر بگیم، هیچ منابع انسانی خوبی نمیتونه در جا بزنه، تو مجموعتون نمیمونه، خارج میشه. اما نقش بعدی، مدیر منابع انسانی یک متخصص کارکردیه. یعنی چی؟ انتخاب، آموزش، کارمندیابی، ارزیابی عمل کرد، اینا کارهای روتین یک مدیر منابع انسانیه. شما اگه یه مدیر منابع انسانی باشید، باید این کارها رو به خوبی انجام بدید. یا اگه یه مدیر عامل باشید که مجموعه کوچیکی رو بر عهده دارید و مدیریت میکنید، باید این نقش ها رو به خوبی اجرا کنید. اما متاسفانه تو بیشتر سازمان های ما ضعیفترین افراد رو در پست منابع انسانی قرار میدن. هر کسی که تو پست های دیگه نتونسته کار کنه رو میارن میذارن تو پست منابع انسانی. وقتی یه فرد کوتوله در پست منابع انسانی قرار میگیره، هیچ فرد بلندتر از خودش رو وارد سازمان نمیکنه. اون میاد افراد ضعیفتر از خودش رو وارد سازمان میکنه. اجازه ورود افراد مبتکر، خلاق، نوآور و پیشرو رو به سازمان نمیده. ما با یه چنین کیس استادی مواجه بودیم، سازمانی که از عملکرد خوبی برخوردار نبود. ما بعد از ورود به سازمان متوجه شدیم فرایندهای استخدامی از زیر دست یک مدیر داخلی رد میشه و اون مدیر داخلی کل پروسه کسب و کار این مجموعه رو تحت سیطره خودش داره و اجازه نمیده هیچ کس قوی وارد سازمان بشه. به خاطر همین هر کس قوی میومد تو سورت بندی ها و فیلترهای اولیه خودش از مدار خارج میکرد. اگر کسی از این سورت بندی ها میگذشت و وارد مجموعه میشد و نشانه های از فاکتورهایی که عرض کردم در اون فرد میبود، این فرد، این مدیر داخلی، اون فرد رو از مجموعه یک کاری میکرد که خارج بشه. پس نقش مدیران منابع انسانی تو نقش اون کسی که ورودی سازمانتون رو برای پرسنل جدید بر عهده داره جدی بگیرید. به همین راحتی ها نذارید هر کسی تو پست منابع انسانی، تو پست انتخاب و گزینش منابع انسانی عمل کنه یا استقرار پیدا کنه تا بتونه ورودی خوب و مطلوب پرسنل با انگیزه رو بگیره.